هفته شب به وقت ایران با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. با عرض سلام و درود خدمت شما در این شامگاه روز یک شنبه 12 اردیبهشت 1395 خورشیدی برابر با اول ماه می 2016 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم به مدت 60 دقیقه با مجموعه ای از خبر و گزارش در این مجله شامگاهی در همراهی شما خواهیم بود. پیش از هر چیز از آخرین خبرها آگاهی میابیم در همراهی همکارم آزاده اسدی. سلام به شما آزاده.
سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با استقبال از نتایج انتخابات اخیر مجلس ابراز امیدواری کرد که مجلس آینده با دولتش همکاری بیشتری داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی که روز یکشنبه به مناسبت روز کارگر صحبت می‌کرد، با بیان اینکه مردم در انتخابات به گفته او بهترین ها را برگزیدند، همچنین از انتخاب 18 نماینده زن در مجلس آینده ابراز خوشحالی کرد. آقای روحانی در حالی از حضور 18 نماینده زن نام برد که همچنان وضعیت حضور مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس آینده نامشخص است. رئیس جمهوری ایران در همین حال با انتقاد از کسانی که آنها را بدبین ها و بدگمان ها خواند گفت عده‌ای میگویند ما در سایه تحریم زندگی خوبی داشته ایم. چرا زندگی خوب ما را برهم زده اید؟ پارک گونهای رئیس جمهوری کره جنوبی برای دیداری رسمی از ایران بعد از ظهر یکشنبه وارد تهران شد. خانم گونهای در جریان این سفر 3 روزه قرار است با مقام‌های بلندپایه ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهور کشور دیدار کند. جمع زیادی از فعالان اقتصادی کره جنوبی از جمله مدیران بیش از 225 شرکت و سازمان اقتصادی پارک گونهای را در سفرش به تهران همراهی می‌کنند. او نخستین رئیس جمهور کره جنوبی محسوب می‌شود که پس از انقلاب سال 57 به ایران سفر می‌کند. کره جنوبی از خریداران عمده نفت ایران در آسیا محسوب می‌شود. در خبر دیگر، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشور میگوید پروازهای سازمان حج و زیارت به شهر بغداد لغو شده، اما سایر پروازها به مقصد این شهر انجام می‌شود. رضا جعفرزاده به خبرگزاری مهر گفته است به جز پروازهای سازمان حج و زیارت، سایر پروازهای برنامه‌ای و فوق‌العاده از ایران به مقصد بغداد طبق برنامه انجام خواهد شد. بیشتر سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت از لغو تمام پروازهای مسافری ایران به مقصد شهر بغداد پایتخت عراق خبر داده بود. او گفته بود این تصمیم به دلیل شرایط امنیتی پیش آمده در بغداد گرفته شده است. شهرهای مختلف دنیا روز یکشنبه به مناسبت اول ماه مه که به نام روز کارگر شناخته می شود شاهد تظاهرات و راهپیمایی های مختلفی هستند. در مسکو پایتخت روسیه 10,000 نفر به دعوت حزب حاکم طرفدار کرملین در میدان سرخ تجمع کردند. در سئول پایتخت کره جنوبی هم تظاهرات پرشماری برگزار شد. در استانبول و آنکارا دو شهر بزرگ ترکیه نیروهای امنیتی ترکیه در خیابان های مرکزی تجمع کرده و مانع برگزاری تجمع شدند. با این همه در اطراف میدان تقسیم در استانبول پلیس با استفاده از ماشین‌های آپاش با تظاهرکنندگان درگیر شد. در پراگ پایتخت جمهوری چک هم طرفداران گروه‌های مختلف سیاسی تجمعاتی را در نقاط مختلف شهر برگزار کردند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز یکشنبه به نیروهای امنیتی این کشور دستور داد افرادی را که به نمایندگان این کشور حمله و خسارت‌هایی به ساختمان پارلمان وارد کردند شناسایی و بازداشت کنند. دستور آقای العبادی به مقام‌های امنیتی به دنبال حمله روز شنبه معترضان به پارلمان عراق و اشغال 6 ساعته آن صادر شده است. هواداران مقتدسات روحانی بانفوذ شیعی در عراق شامگاه شنبه به اشغال پارلمان پایان دادند و در محوطه خارج از پارلمان به تجمعشان ادامه دادند. با این همه وضعیت فوق‌العاده در بغداد ادامه دارد. انفجار 2 بمب به فاصله کوتاهی از یکدیگر در مرکز شهر سماوه در جنوب عراق باعث کشته شدن دست کم 33 نفر شده است. خبرگزاری فرانسه از قول مقام‌های بیمارستانی شمار زخمی‌های این 2 انفجار را بیش از 50 تن اعلام کرده است. هر دوی این بمب‌ها در خودرو کارگزاری شده بودند و یکی از آنها نزدیک ساختمان دولتی و دیگری دقایقی بعد در یک ایستگاه اتوبوس منفجر شد. و در خبر دیگر، بنابر گزارش‌ها از سوریه، درگیری‌ها در شهر حلب در روزهای گذشته افزایش یافته و شمار قربانیان حملات هوایی را بالا برده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا شامگاه شنبه در بیانیه‌ای خواستار توقف حملات هوایی حکومت بشار اسد علیه شهر حلب شد. آقای کری در این بیانیه تاکید کرده است که اولویت اصلی آتش‌بسی با دوام و سراسری در سوریه است.
خیلی ممنونم از آزاده اسدی. اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل عمده مطالبی که در ادامه خواهیم داشت. شمارش آرای مرحله دوم انتخابات مجلس دهم به پایان رسید. ترکیب مجلس جدید و راه آینده آن چیست؟
این مجلس از این جهت هم مهمه که بعد از مجلس های گذشته اصولگرا و بعد از مجلس ششم اصلاح طلب، یک مجلس اصلاح طلب اعتدالی که تونسته بین قضای موجود در جمهوری اسلامی همه و دینه ای از اعتماد و اطمینان رو به وجود بیاره.
برای نخستین بار شمار روحانیون در مجلس شورای اسلامی کاهش یافته و شمار زنان بیشتر شده است. تفاوت‌های عمده این مجلس با مجلس‌های پیشین در چیست؟
ببینید، حالا این بالا و پایینی آمار روحانیان و زنان رو من اندکی نمادین میبینم. این میتونه به این معنا باشه که عرصه روحانیان اگر تجربه شده است توسط مردم و حالا نمره دادن به کارنامشون، عرصه مدیریت زنان در جامعه ما واقعا اون مقدار تجربه نشده، اون مقدار فرصت بهشون داده نشده.
شش نماینده پیشین مجلس در نامه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی خواستند با درخواست مهدی کروبی برای تشکیل یک دادگاه علنی موافقت کند. یکی از نگارندگان این نامه درباره این اقدام و دلیل نوشتن این نامه چنین می‌گوید:
نکته مهمی که بهش اشاره کردیم این است که مسئولیت حصر رو آقای خامنه‌ای بر عهده داره و بنابراین درسته که نامه آقای کروبی خطاب رئیس جمهور هست، اما همچنان که خود آقای کروبی هم به درستی گفته، آقای روحانی توان این کار نداره، مسئولیت این حصر رو نداره.
همچنین با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه میشیم برای آگاهی بیشتر از چگونگی دو انفجار انتحاری در بغداد که دست کم 33 کشته بر جای گذاشت. و گذشته از نظرات شما که از طریق پیام تلفنی دریافت کردیم و پخش خواهیم کرد، خبرهای جهان ورزش رو هم خواهیم شنید، مطالب شنیدنی دیگری هم خواهیم داشت و در انتها با برنامه هفتگی صدای دیگر وعده داریم. به دنبال اعلام نتایج دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، اکنون اختلاف بر سر وابستگی سیاسی نمایندگان منتخب و اینکه چه کسی باید رئیس مجلس بشود دستمایه جدل میان جناح‌های حکومتی شده است. جواد کوروشی.
شمارش آرای مرحله دوم انتخابات مجلس دهم روز شنبه به پایان رسید و تکیه زنندگان آینده بر 68 کرسی مجلس دهم انتخاب شدند. در رسانه‌ها در ایران اختلاف بر سر وابستگی سیاسی نمایندگان منتخب همچنان داغ و در جریان است. رسانه‌های تندرو نزدیک به اصولگرایان مانند خبرگزاری فارس روز یکشنبه با انتقاد از به نوشته فارس صداقت رسانه‌ای رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان می‌نویسد که در انتخابات مجلس دهم اصولگرایان 126 کرسی، اصلاح طلبان 112 کرسی، مستقلین 42 کرسی و اعتدالگرایان نیز 9 کرسی را از آن خود کردند. این در حالی است که رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و نزدیک به دولت شمار نمایندگان اصولگرا در مجلس دهم را حدود 80 نفر شمارش کردند. به نوشته روزنامه اعتماد، کسانی که با شعار اصلاح طلبی یا با شعار لیست امید یا طرفداری از دولت یا با شعار مستقل بودن رأی آوردند حدود 230 نفر هستند. به نوشته انتخاب، کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری به شکست اصولگرایان در انتخابات اذعان دارد و میگوید اصولگرایان باید بپذیرند که در این انتخابات همچون انتخابات سال 92 شکست خوردند. سایت خبری تابناک وابسته به محسن رضایی هم بر این باور است که نه اصلاح طلبان و نه اصولگرایان در مجلس آینده نقش تمام کنندگی خواهند داشت، بلکه اصلاح طلبان برای رسیدن به خواسته های خود به آرای مستقل ها وابستند. محمد صادق جوادی سار روزنامه‌نگار و تحلیلگر در مشهد درباره اهمیت ترکیب مجلس دهم و تأثیر آن بر فضا و فرایند سیاسی آینده به رادیو فردا میگوید دست کم مجلس میتواند رویکرد افراطی مجلس نهم در برابر دولت را اصلاح کند.
به نظر میرسه که این مجلس در جهت هدفی که دنبال میشد داره شکل میگیره. اون هدف این بود که مجلسی شکل بگیره در رفتار و کنش و روش مخالف یا مغایر رفتار مجلس قبلی و در نتیجه معین و کمک و یاور دولت در تحقق برنامه های توسعه اعلام شده و از جمله تحقق برجام چه در بعد داخلی و چه در بعد بین‌المللی. این مجلس به نظر میرسه که سه چهار تا کار خیلی تعیین کننده رو میتونه سامان بده. اول اینکه رویکرد افراطی مجلس نسبت به دولت رو متوقف کنه و در جهت هماهنگی بیشتر بین قوا و به نوعی ایفای نقش بالانسر جهت‌گیری داشته باشه، کاری بکنه که بین قوای مختلف کشور نوع همراهی و همگامی توأم با نظارت کنترل کننده ایجاد بکنه. این مجلس از این جهت هم مهمه که بعد از مجلس‌های گذشته اصولگرا و بعد از مجلس ششم اصلاح طلب یک مجلس اصلاح طلب اعتدالی که تونسته بین قوای موجود در جمهوری اسلامی همه و گونه ای از اعتماد و اطمینان رو به وجود بیاره.
در کنار اختلاف نظر بر سر وابستگی سیاسی نمایندگان منتخب مجلس دهم، ترکیب هیئت رئیسه مجلس و شخص رئیس مجلس هم از موضوعهای داغ مورد بررسی در تهران است. سهیلا جلودارزاده نماینده منتخب از تهران به خبرگزاری ایسنا میگوید همه میتوانند در اداره مجلس برای رسیدن به اهداف مشترک ملی نقش داشته باشند، اما رقابت بین محمد رضا عارف و علی ایرانیجانی بر سر کسب کرسی ریاست مجلس در جلسات آینده مشخص میشود. کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری هم به انتخاب میگوید با توجه به ترکیبی که مجلس به خود گرفته است، ریاست باید به نام آقای عارف باشد، ولی نباید تنها از این دید نگاه کرد، بلکه باید دید جامعه چه خواسته هایی دارد. درباره گمان زنی ها بر سر رئیس احتمالی مجلس دهم هم آقای جوادی حصار بر این باور است که
من نظر شخصی خودم اینه که آقای عارف اگر رئیس بشه بهتره، ولی این در حقیقت نمایندگان مجلس هستن که با توجه به جمیع شرایط فراکسیون مجلس تصمیم میگیرن که چه کسی اگر رئیس مجلس باشه بهتر میشه به اهداف مطرح شده در انتخابات دست یابد. از این جهت خوبه که آقای عارف بشه رئیس مجلس که نوعی از تحول رو هم در ساختار قوه به وجود میاره، یعنی بالاخره اگر مخالفتایی هم داره صورت میگیره از جانب کسانی است که همواره اعمال نفوذ کردن تا کمترین اخبار و اطلاعات از حضور طلبان در اخبار عمومی مطرح بشه. وقتی آقای عارف مرغان رئیس قوه مقننه در مناسبات سیاسی کشور دخالت داشته باشه، صدا و سیما رسانه ها چاره‌ای قانونا ندارن جز اینکه به پوشش اخبار مرتبط با مجلس و آقای عارف بپردازن. به سطح آمدن عادی و روزمره اخبار مرتبط با آقای عارف و به نحوی اخبار مرتبط با حوزه گفتمان اصلاح طلبی به عادی سازی روابط بین جریان های سیاسی کشور خواهد انجامید. همراهی اونها با عناصر اعتدالی مثل آقای روحانی به نظرم به نوعی از آشتی ملی منجر خواهد شد که نیاز تکیه نوز کشور خواهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در سخنرانی خود به مناسبت روز کارگر با استقبال از نتایج انتخابات اخیر مجلس ابراز امیدواری کرد که مجلس آینده با دولتش همکاری بیشتری داشته باشد.
علاوه بر تحلیلگران سیاسی، شما شنوندگان گرامی، تحلیلگران واقعی مسائل ایران نیز با فرستادن پیام تلفنی و یا پیامک و یا همچنین پیام بر روی وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی در مورد نتایج این انتخابات اظهار نظر کرده و درباره کل این انتخابات. در اینجا برخی از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم.
به نظرم پیروزی اصلاح طلبان نشان دهنده اینه که مردم به آقای خامنه‌ای گفتند که ما با نظر شما هم عقیده نیستیم.
انتخابات یک نگ بزرگی بود به آقای خامنه ای و افراطیون دست راستی و برای مردم بسیار شیرین بود که خواسته خودشون رو از طریق شرکت در انتخابات و نه به رهبر اعلام کردن. اما انتظار هر گونه دگرگونی مهم یه انتظار بیهوده است. ما به طور کلی انتظار زیادی از این مجلس با توجه به قدرت رهبری که خونسا میکنه هر قانونی رو هر وقت خواست نباید داشت.
آقای خامنه ای مدعاها رو جمع آوری کن تا برایش شکست استاد در سر اصولگرایان روزه بخونن و رفیجی ها گریه کنن و خودت هم قبول کن که صد درصد شکست خوردی.
به نظر من این مجلس اگر رئیسش آقای لاریجانی یا آقای عارف باشه فرقی نخواهد کرد، ولی اگر رئیس مجلس آقای متحری باشه شاید بتوان اندکی امید داشت.
امروز آقای حداد عادل انتخابات رو زیر سوال میبرن بدون که مدرکی ارائه بدن و پیروزی در انتخابات رو کسانی که پیروز شدن اونها رو همون سردمداران و در واقع اون بازیگران فتنه سال 88 میدونن. یه انتخابات بود بوده مردم شرکت کردن، به اونایی که نمیخوان دست رد زدن، از جمله حداد عادل با همه ترفندهایی که به کار برده شد باز هم به مجلس راه نیافتن، نفر 31 شدن، یا خود آقای جنتی نفر 16 شدن، اینا همه رو که میدونن. بنابراین چرا ما وقتی که با شکست مواجه میشیم شروع میکنیم به اتهام زنی، شروع میکنیم به تخریب؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
همچنان که به عرضتون رساندیم بر روی وبسایت رادیو فردا هم درباره انتخابات شما مخاطبان گرامی اظهار نظر کردید، از جمله در پیوند با صحبت‌های آقای حداد عادل یکی از مخاطبان نوشته بر روی وبسایت رادیو فردا اظهارات آقای حداد عادل هیچ تفاوتی با گفتارهای آقایان کروبی و موسوی در سال 1388 نداره. ایشون گفته بنده معتقدم اگر عدالت در جمهوری اسلامی حکم فرما باشه این شخص نیز باید در حصر خانگی قرار گیرد، چرا که ایشان با گفته‌های خود کل نظام و شورای نگهبان و وزارت کشور را مقصر و دلیل رأی نیاوردن خود می‌داند. برای آگاهی از سایر اظهار نظرهایی که بر روی وبسایت رادیو فردا از جانب شما به دستمون رسیده و منتشر شده میتونید از وبسایت رادیو فردا دیدن کنید. در دورهای مختلف ادوار مجالس ایران همواره روحانیون در مجالس ایران حضوری پرشمار داشتند. در دوره اول مجلس شورای اسلامی 164 تن و در مجلس دوم 153 نماینده روحانی بودند. در مجالس بعدی و در هر دوره این آمار کمتر شده و در انتخابات دهمین دوره مجلس تنها 16 روحانی وارد مجلس شدند. وحید پوراستاد درباره دلایل کاهش تعداد روحانیون در مجلس دهم دیدگاه محمد جواد اکبرین دینپژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیده که به اتفاق میشنویم. محمد جواد اکبرین:
اگر از منظر روحانیون به ماجرا نگاه کنیم اتفاق بدی براشون باید باشه، به این معنا که این نشان دهنده کارنامه اونها و نمره ای است که مردم به کارنامه اونها دادند و به تدریج اونها رو از عرصه سیاست ورزی به معنای عام و قانونگذاری به معنای خاص بیرون گذاشتند. اما اگر از منظر جامعه به ماجرا نگاه بکنیم اتفاق خوبی است که برای روحانیت هم این اتفاق میتونه خوب باشه، به این معنا که مردم به تدریج تجربه های تاریخی رو دارن در کشور ما هم بهش میرسن، یعنی روحانیون رو دارن از این عرصه ها میرانن به عرصه هایی که صلاحیتش رو دارن، یعنی همون چیزهایی که در زیر عنوان وعظ و خطابه و معنویت و آخرت هست و کار زمین و قانونگذاری برای زمین و زمان رو به عهدش واگذار میکنه.
آقای اکبر، هر چقدر تعداد روحانیون کمتر شده در این انتخابات مجلس دهم، ما می‌بینیم تعداد زنان بیشتر شده. البته هنوز تعداد خانم‌ها به نسبت مردان در مجالس ایران بالا نیست، اما در همین انتخابات مجلس دهم ما می‌بینیم 18 نفر خانم انتخاب میشن اما فقط 16 نفر روحانی. این تفاوت رو در چی می‌بینید شما؟
ببینید، حالا این بالا و پایینی آمار روحانیان و زنان رو من اندکی نمادین میبینم، اما همین نمادین رو اگر نگاه بکنیم، این سمبل رو اگر نگاه بکنیم که در این مجلس مثلا تعداد زنان از تعداد روحانیان بیشتره، میتونه به این معنا باشه که عرصه روحانیان اگر تجربه شده است توسط مردم و حالا نمره دادن به کارنامشون، عرصه مدیریت زنان در جامعه ما واقعا اون مقدار تجربه نشده، اون مقدار فرصت بهشون داده نشده تا توانایی های خودشون رو نشون بدن. اونقدر گرفتار تبعیض بودن که نتونستن، در واقع جامعه نتونست از ظرفیت اونها استفاده کنه. گویی جامعه اکنون تصمیم گرفته اونهایی رو که تجربه کرده و نتایج منفی حضورشون رو دیده داره میذاره کنار و داره به بخشی از جامعه رجوع میکنه که اونها رو تجربه نکرده و حالا میخواد به اونها آرام آرام به تدریج فرصت بیشتری بده تا جامعه از ظرفیت توانایی اونها بهره مند بشه.
آقای اکبرین، حتی در این مجلس دهم همین مقدار از روحانیون که وارد مجلس شدن چهرهای مشهور و معروفی نیستن، برخلاف ادوار مجالس قبل جمهوری اسلامی. چه عواملی میتونه مؤثر باشه که حتی در این 16 نفری که وارد شدن به نسبت قبل ما چهره و شخصیت شاخصی در بین روحانیون نمیبینیم؟
گمانم اگر مردم روحانی توانمندی که تخصص و صلاحیت داشته باشه در سایر عرصه ها رو اگر ببینند، ازش پرهیز نمی کنند. در واقع رأی آوردن کسی مثل آقای خاتمی و آقای روحانی در ادوار گذشته ریاست جمهوری هم به این دلیل بود که اونها شبیه جریان رایج روحانیت نبودند و به اندازه‌ای که از جریان رایج روحانیت فاصله گرفتند معتمد مردم شدند. اگر در این دوره همچنین کسانی رو داشتیم، به گمانم رأی می آوردن. ولی ظاهرا در روحانیون کنونی مجلس هیچ کسی که برای مردم ثابت شده باشه که از جریان رایج روحانیت که مردم بهش روی کرد منفی دارن فاصله داره دیده نشده و طبیعتا هم وارد مجلس نشد.
محمد جواد اکبرین به پرسش های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ می داد. 6 نماینده مجلس شورای اسلامی اگر یادتون باشه در نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی از او خواستند اگر اصرار به ادامه حصر رهبران جنبش سبز داره، مقدمات انجام درخواست مهدی کروبی رو برای تشکیل دادگاه علنی فراهم کنه. مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز در فروردین ماه در نامه خطاب به رئیس جمهوری اعلام کرد رفع حصر را در اختیار او نمی‌داند و از حسن روحانی خواست از آنچه حاکمیت مستبد خواند بخواهد او را در دادگاه علنی محاکمه کند. همکارم فرین عاصمی در این باره با حسن یوسفی اشکوری دینپژوه، نماینده پیشین مجلس و از امضا کنندگان این نامه گفتگو کرده و نخست درباره مواردی که در این نامه به آنها اشاره شده پرسیده. حسن یوسفی اشکوری در آلمان:
اون چی ما در این نامه نوشتیم به یک معنا بازگویی همون خواسته ها و مطالبات آقای کروبی بوده. ما در اینجا استناد کردیم به موارد مختلفی از قانون اساسی، اصول متعدد قانون اساسی، به این رو بیاد رهبر جمهوری اسلامی آوردیم، گفتیم که طبق این اصول هم شما مسئول هستید و هم رئیس جمهور که مورد خطاب مستقیم آقای کروبی بوده و هم دستگاه قضایی، مجموعه اینها موظفن که این اصول رو رعایت بکنن. و بعد هم نکته مهمی که بهش اشاره کردیم این است که مسئولیت حصر رو آقای خامنه‌ای بر عهده داره و بنابراین درسته که نامه آقای کروبی خطاب رئیس جمهور هست، اما همچنان که خود آقای کروبی هم به درستی گفته، آقای روحانی توان این کار نداره، مسئولیت این حصر رو نداره و در اختیار او هم نیست. همه میدونن، مسئولان خود جمهوری اسلامی هم بارا تکرار کردن که مسئولیت مستقیم این حصر بر عهده آقای خامنه ایه، در حالی که طبق اصول متعدد قانون اساسی این نقض قانون هست و کسی رو نمیتوان با فرمان هیچ کسی، ولو با فرمان رهبری یا هر مقام دیگری، بدون محاکمه، بدون دادرسی عادلانه محکوم کرد، چون حصر خانگی خودش نوعی زندانه، محرومیت از حقوق اجتماعیه و بنابراین هم خلاف اصول متعدد قانون اساسی هست، هم خلاف اصول و موازین مذهبی هست. به همین دلیل رهبر جمهوری اسلامی رو مورد خطاب قرار دادیم.
شما و دیگر امضا کنندگان این نامه به اصل 168 قانون اساسی هم اشاره کردید و گفتید که سوگند یاد کردید به حفظ حقوق ملت و مردم پایبند باشید. در مورد اصل 168 قانون اساسی توضیح میدید برامون؟
در اونجا میگه که اتهامات سیاسی یا جرائم سیاسی در دادگاه علنی با هیئت منصفه خواهد بود. آقای کروبی هم به همین اصل اشاره کرده بود، ما هم به همین اصل اشاره کردیم و گفتیم که به هر حال اگر به رهبر جمهوری اسلامی گفتیم که رفع حصر باید انجام بشه به خاطر اینکه اصلش غیر قانونیه، ولی حالا اگر به همون هم رضایت نمیدین، یعنی حاضر به رفع حصر نیستید، حداقل طبق اصول متعدد قانون اساسی از جمله 168 قانون اساسی بیایید به خواسته آقای کروبی هم بدید و دادگاه علنی و طبق اصول قانون اساسی انجام بدید و به هر حال اگر در نهایت همونجوری که خود آقای کروبی گفته هر حکمی هم که بدین ایشون تن خواهد داد و قبول کرده و حتی تجدید نظر هم نمیخواد. مهم همین است که قانون و روند قانونی طی بشه.
آقای اشکوری، شما و دیگر امضا کنندگان این نامه رهبر جمهوری اسلامی رو خطاب قرار دادید. احتمالاً هم انتظار ندارید که آیت الله خامنه ای پاسخی به این نامه بده. فکر میکنید که خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی چقدر برای برگزاری دادگاه عادلانه برای رهبران اعتراضا به نتایج انتخابات سال 88 موثره؟
در جمهوری اسلامی این نامنگاری ها، البته فقط هم جمهوری اسلامی نیست، در گذشته هم اینجوری بوده، ماهیت نامه های سرگشاده این است که خطاب افکار عمومی است، دادخواهی در محکمه وجدان عمومی است و خود آقای کروبی هم که نوشته همینجوری بوده. در گذشته هم بارها و ده ها بار نامنگاری هایی که به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و دستگاه قضایی امثال این انجام میشه، بیشتر هدف آگاهی بخشی هست، بسیج افکار عمومی هست و اینکه مردم در جریان مسائل قرار بگیرن. به خصوص در دوران آقای خامنه‌ای که بارا تجربه شده که این نوع نامنگاری ها و درخواست ها هم هرگز اجابت نشده، نه پاسخ مستقیم داده شده و نه در عمل هم اینها مورد اعتنایی قرار گرفته. و بعد خطاب غیر مستقیم نامه آقای کروبی آقای خامنه‌ای بود که تحت عنوان دستگاه مستبد ازش یاد کرده. حداقل 6 7 مورد اونجا به طور با کنایه ابلغ از تصریح آقای کروبی آقای خامنه‌ای رو مسئول مسائل مملکت و 88 و زندان‌ها و انحرافات و مشکلاتی که الان هست میدونه، دولت احمدی نژاد، همه اینها رو زیر سر آقای خامنه‌ای میدونه و درست هم هست. ما فکر کردیم که به جای اینکه آقای روحانی رو مورد خطاب قرار بدیم که در عمل پاسخگو نیست، رهبر رو مورد خطاب قرار بدیم که مسئولیت مستقیم حصر رو در اختیار داره، ضمن اینکه متاسفانه طبق تفسیری که آقای خامنه‌ای دیگران از اصل 57 قانون اساسی دارن که اونجا مسئله ولایت مطلقه مطرح شده، رهبر جمهوری اسلامی هم هرگز خودش رو در نهش دادگاهی نه حتی در برابر مجلس خبرگان پاسخگو نمیدونه. یک مقامی هست که قدرت و اختیار موافق قانون داره اما در این حال پاسخگو هم نیست.
حسن یوسفی اشکوری به پرسش های فرین عاصمی از رادیو فردا پاسخ میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
امروز بعد از ظهر پارک گیون‌هی رئیس جمهوری کره جنوبی برای یک دیدار 3 روزه با مقامات ایران وارد تهران شد. توان بالقوه روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی دست کم حدود 17 میلیارد دلار تخمین زده می شود، اما طی سالهای اخیر به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران این روابط در حد 6 میلیارد دلار باقی مانده بود. با سفر رئیس جمهوری کره جنوبی و هیئت اقتصادی همراه او، آیا سطح این مبادلات افزایش خواهد یافت تا چه حد؟ پاسخ در گزارشی از شاهین بشیری.
سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به تهران در رسانه‌های دو کشور به عنوان سفری تاریخی معرفی شده است. در واقع سفر روز یک شنبه خانم پارک گون‌هی از این جهت که نخستین سفر یک رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران محسوب می‌شود و هیئتی متشکل از 236 نفر از مسئولان و رئیسان بزرگترین شرکت‌های کره‌ای و صنایع این کشور وی را همراهی می‌کنند، از اهمیتی ویژه برخوردار است. با توجه به اینکه طی دوران تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران میزان مبادلات تجاری دو کشور بسیار کاهش یافته بود، اولین اقدام دو طرف رساندن ارزش این مبادلات به بیش از 17 میلیارد دلار اعلام شده، میزانی که در سال 2011 بین ایران و کره جنوبی جریان داشت. طی سفر سه روزه این هیئت کره جنوبی قرار است رؤسای جمهوری دو کشور در مراسم امضای چندین سند همکاری و تفاهم‌نامه شرکت کرده و درباره اجرای طرح‌های زیربنایی در ایران مذاکره کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، حوزه‌هایی چون بهداشت، پزشکی، فرهنگ، مخابرات، اطلاع رسانی، ساخت بیمارستان، ساخت سد و خط آهن از دیگر بخش‌هایی است که طرفین برای امضای قرارداد و گفتگو در خصوص همکاری در این عرصه‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند. از نظر سیاسی با توجه به روابطی که ایران با کره شمالی داشته است، باید دید گسترش روابط جمهوری اسلامی با کره جنوبی به ویژه در شرایط فعلی که تنش‌ها در شبه جزیره کره بالا گرفته چه تأثیری بر دیپلماسی ایران بر جای خواهد نهاد. محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، نروژ، با توجه به شناختی که از دستگاه دیپلماسی ایران دارد، معتقد است روابط ایران با کره جنوبی مانع تداوم روابط جمهوری اسلامی با کره شمالی نخواهد شد.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی و روابط در واقع با کشورها رو در بیت رهبری جمهوری اسلامی تنظیم میشه و اونها میدونن این قضیه رو که جمهوری اسلامی برای پیشبرد اون موارد که با کره شمالی ارتباط داره باید روی بیت رهبری و اون بخش از قدرت حساب باز کنه. اما از طرفی چون دولت آقای روحانی به دنبال گشایش‌های اقتصادی هست و به دنبال اینه که خودش رو به کشورهایی که با غرب ارتباط بهتری دارن نزدیک کنه، دارن روابط اقتصادی خودشونو گسترش میدن و خود کره شمالی هم در واقع میدونه که ایران برای پیشبرد اهدافش بهش نیاز داره و به عنوان یک همپیمان استراتژیک به ایران نگاه میکنه و میدونه که در واقع قدرت اصلی در داخل ایران دست همون نیروهاییه که دارن با کره شمالی ارتباط برقرار میکنن، نه اون بخشی که در حال حاضر به دنبال ایجاد گشایش با کشورهای غربی هستن و کره جنوبی کشورهایی که به نوعی با غرب ارتباط دارن.
اشتیاق به گسترش روابط بین ایران و کره جنوبی به حدی بوده که حتی پیش از ورود هیئت کره جنوبی، وزیر نفت ایران افزایش فروش 300 هزار بشکه‌ای نفت به این کشور را اعلام کرد و در این حال از علاقه کره جنوبی به خرید میعانات گازی نیز خبر داد. بیژن زنگنه با این حال گفت هنوز مشکل بانکی با کره جنوبی حل نشده، ولی افزود این موضوع در حال پیگیری است. در حالی که کره جنوبی به ایران تنها از نظر یک تولید کننده مهم انرژی نگاه می‌کند، به گونه ای که خبرگزاری یونهاپ نوشته است کره نمی‌تواند شریک به این مهمی و بزرگی را در عصر توسعه اقتصادی نادیده بگیرد، اما ایران اهداف بلند مدتی برای دستیابی به تکنولوژی کره جنوبی دارد. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز شنبه در این زمینه گفت سندی برای توسعه همکاری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بین ایران و کره جنوبی در حال تدوین است که در آینده نزدیک به امضای وزیران ارتباطات دو کشور خواهد رسید. از سوی دیگر امید ایران به این است که بتواند الگوی مناسبی برای رشد سریع خود پیدا کند، زیرا کره جنوبی مدت کوتاهی پس از جنگ شبه جزیره کره اصلاحات خود را آغاز کرد و پس از دو دهه رشد شتابان به عنوان الگویی جهت دستیابی به توسعه برای دیگر کشورها قرار گرفت. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه، در تشریح رشد سریع اقتصاد کره جنوبی و درس‌هایی که ایران می‌تواند از این رشد بگیرد معتقد است
مقایسه کره جنوبی با ایران مقایسه بسیار پندآموزی است. میدونید تا پیش از انقلاب کره جنوبی بسیاری از مدیران بلندپایه خودش رو به ایران میفرستاد برای کارآموزی در بخش خصوصی در ایران، برای اینکه دو کشور هر دو در آن زمان خیال رشد و توسعه داشتند و برای این کار بخش خصوصی نقش مهمی به عهده داشت و چون ایران توانسته بود در بخش‌های صنعتی مختلفی مثلا داروسازی، مثل لوازم خانگی پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته باشد، کره جنوبی مدیرانش رو میفرستاد برای اینکه در بخش خصوصی ایران کارآموزی بکنه. خب در سه دهه گذشته دو کشور سرنوشت متفاوتی داشتن. شوربختانه بزرگترین صدمه که به اقتصاد ایران خورد آن است که بخش خصوصی به یک پاره از میان رفت، همه چی دولتی و مصادره شد. امیدوارم مهمترین درسی که ایران یاد میگیرد آزادی بخش خصوصی و کمک به بخش خصوصی و کنار گذاشتن یک الگوی ورشکسته اقتصادی است. الگوی ورشکسته اقتصادی همان اقتصاد خودکفاست، همان چیزی که به یک کلام آیت الله خامنه ای به عنوان اقتصاد دورومزا یا همچین کلماتی استفاده میکنن. موتور اصلی رقابت در بازار داخلی و بازار خارجی است.
کره جنوبی چهارمین اقتصاد برتر قاره آسیا و سیزدهمین اقتصاد دنیا شناخته می شود و از رشد اقتصادی قابل قبولی برخوردار است. در میان کشورهای شرق آسیا شاید بتوان کره جنوبی را از جهات اقتصادی منحصر به فرد و حتی پیشتاز به شمار آورد.
شاهین بشیری گزارش می داد. در ادامه صبحانه با خبر با گزارش هایی به روز اول ماه می، روز جهانی کارگر، می پردازیم. از آخرین تحولات عراق که امروز شاهد انفجارهای انتحاری بود با خبر می شیم و پس از آگاهی از جهان ورزش برنامه صدای دیگر تقدیمتون می شه. امروز یک شنبه اول ماه می، روز جهانی کارگر، در بیشتر کشورها با برپایی تظاهرات و گرد همایی‌های در مراکز شهرهای بزرگ برگزار شد. برخی از این گرد همایی‌ها از طرف دولت و احزاب حاکم و برخی نیز از سوی اتحادیه‌های کارگری برگزار شد. در این روز جهانی کارگر، روز شنبه، از طرف خانه کارگر، ببخشید، در ایران روز جهانی کارگر روز شنبه از طرف خانه کارگر و روز یک شنبه با سخنرانی حسن روحانی برگزار شد. جمشید زند.
اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در کشورهای مختلف جهان با گرد همایی و تظاهرات اتحادیه‌های کارگری، احزاب چپ و گروه‌های حقوق بشری برگزار شد. در برخی از کشورها مانند روسیه این مراسم از طرف احزاب حاکم و با شرکت طرفداران دولت برگزار شد و در برخی از کشورها هم تظاهرات سندیکاهای کارگری و احزاب چپ با برخورد پلیس و نیروهای امنیتی روبرو شد. در ایران خانه کارگر که تنها تشکل رسمی کارگران است، روز جهانی کارگر را روز شنبه در تهران برگزار کرد. در این مراسم رسمی از شرکت اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه جلوگیری شد. در استانبول ترکیه هم مانند سالهای گذشته دولت از برگزاری مراسم در میدان تقسیم جلوگیری کرد و گروه کوچکی از تظاهرکنندگان که قصد ورود به این میدان را داشتند از طرف پلیس پراکنده شدند. در شهرهای کردنشین این کشور هم تظاهرات روز کارگر با بمب‌گذاری و عملیات گسترده نیروهای امنیتی همراه بود. تاکنون دست کم 5 نفر بر اثر انفجار بمب در شهر گازیانتپ کشته و 10 نفر زخمی شدند. چندین گرد همایی که مجوز دریافت کرده بودند به دلیل تهدیدهای امنیتی و احتمال وقوع عملیات انتحاری لغو شدند. در شهرهای مختلف اروپا از جمله پاریس، لندن و برلین نیز تظاهرات روز جهانی کارگر با شرکت هزاران نفر برگزار شد. در تایلند، مالزی، فیلیپین، تایوان، سنگاپور، کره جنوبی، برزیل، پاکستان، هند و بسیاری کشورهای دیگر نیز روز جهانی کارگر با شرکت صدها هزار نفر از کارگران و فعالان سیاسی و اجتماعی برگزار شد. در آمریکا هم قرار است گرد همایی‌های گسترده‌ای در دفاع از حقوق کارگران و مهاجران کاری برگزار شود. روز یکشنبه شهرهای نیویورک، لس آنجلس، سان فرانسیسکو، اوکلند، میامی و شهرهای بزرگ آمریکا شاهد برگزاری تظاهرات و گرد همایی‌های کارگران و مهاجران هستند. روز اول ماه مه به مناسبت کشته شدن چندین نفر در تظاهرات کارگری شهر شیکاگوی آمریکا در سال 1886 روز جهانی کارگر نام گرفته است.
جمشید زند گزارش می‌داد. شماری از تشکل‌های کارگری در ایران به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه می خواستار بهبود شرایط زندگی کارگران از جمله تعیین دستمزدهای عادلانه، پرداخت دستمزدهای معوقه و لغو قراردادهای موقت کار شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران ساختمانی و نقاش استان البرز، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نوشتند که تشدید استثمار کارگران و خالی بودن سفره‌های آنان سبب شده که به گفته آنها کارگران برای سیر کردن خود و فرزندانشان به هر دری بزنند. بهروز کارونی.
در بیانیه مشترک 4 تشکل کارگری با اشاره به تعیین حداقل دستمزد 812 هزار تومانی در سال جاری از سوی شورای عالی کار گفته شد که این مبلغ به نوشته این تشکل‌ها 4 برابر زیر خط فقر است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران را 812 هزار تومان تعیین کرد. این اقدام با انتقاد شدید تشکل‌های کارگری مواجه شد که می‌گویند هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری بیش از 3 میلیون تومان است. اما مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گویند امکان افزایش بیشتر دستمزد کارگران وجود ندارد. 4 تشکل کارگری در بیانیه خود از حوادث کار، تبعیض جنسیتی و ستم مضاعف نسبت به زنان و کارگران مهاجر، بیکاری جوانان، کار کودکان و آنچه نبود آزادی‌های دموکراتیک و امنیتی کردن اعتراض‌های صنفی کارگران نامیدند، انتقاد کردند. آنها همچنین از احضار کارگران و فعالان کارگری و تهدید و بازداشت و زندانی کردن آنان انتقاد کردند. در این بیانیه همچنین بر لزوم پایان فوری این برخوردها تاکید شده است. در حال حاضر شماری از فعالان کارگری مانند جعفر عظیم‌زاده، محمد جراحی و بهنام ابراهیم‌زاده زندانی هستند. همچنین تعداد دیگری از فعالان کارگری از جمله رضا شهابی، داوود رضوی، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به زندان محکوم شدند. در این حال شماری از کارگران معترض به شرایط صنفی خود در دادگاه‌ها محاکمه شده و در انتظار صدور احکام خود هستند. این برخوردها انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری را به همراه داشته است. در این میان به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، شماری از اعضای این دو تشکل روز شنبه در تهران، سنندج و سقز بازداشت شدند. در بیانیه مشترک 4 تشکل کارگری همچنین بر برچیده شدن قراردادهای موقت و سفید امضا، حذف شرکت‌های پیمانکاری، قرار گرفتن کارگران تحت پوشش کامل قانون کار و اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی تاکید شده است. این تشکل‌ها در این حال اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی مانند آزادسازی قیمت‌ها، اخراج کارگران به بهانه تعدیل نیرو و خصوصی سازی و تعرض به قانون کار را محکوم کردند. اشاره آنان به تلاش‌های دولت‌های دهه‌های اخیر از جمله دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار است. دولت روحانی می‌گوید تغییر برخی از قوانین برای ایجاد اشتغال و نیز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران الزامی است. اما منتقدین با اشاره به برخی اقدامات گذشته مانند خارج شدن کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر از شمول قانون کار و یا در مناطق آزاد می‌گویند این اقدامات تأثیری نداشته است. در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در بیانیه مشترکی خواستار افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر یعنی 3.5 میلیون تومان شدند و بر لزوم پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران و حذف اتهام‌های امنیتی از پرونده فعالان کارگری و اجتماعی و نیز آزادی آنان تاکید کردند.
پس از گزارش بهروز کارونی شماری دیگر از پیام‌های تلفنی شما را به اتفاق می‌شنویم.
به آقای روحانی و آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری ایران، این که ما داریم از گرسنگی می‌میریم، اینا به داد ما نمی‌رسه. تو را به قرآن خدا، تو را به هر کی می‌ترسید این پیام منو پخش کنید. واقعا ما داریم از گرسنگی می‌میریم، از گرسنگی. این سازمان حقوق بشر کجاست؟ این کسایی که ادای بشریت می‌کنن کجا هستن؟ به داد ما برسن.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
بهتر بود امسال را سال اقتصاد در سایه امنیت نامگذاری می‌کردند و نه سال اقتصاد مقاومتی. اقتصاد امنیت می‌خواهد، نه آزمایش موشک و ارسال سلاح به حزب الله.
چرا باید یکی 5 میلیارد از این نفت بدزده که دیگه نان شب نداشته باشه، در حالی که خودشون دارن در قصرهای آنچنانی زندگی می‌کنن و این دوام نمیاره به این شکل. اینجوری نمیتونه ادامه پیدا کنه وضعیت ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 7:43 است. بعد از ظهر امروز یک شنبه در پی دو انفجار انتحاری در مرکز شهر سماوه در استان المثنی در جنوب عراق دست کم 32 تن کشته و 75 تن زخمی شدند. گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفته. برای آگاهی بیشتر از جزئیات و چگونگی این حملات انتحاری در اینجا با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه هستیم. آقای جزایری ضمن سلام، میخواستم از شما بپرسم آخرین آمار قربانیان انفجارها و جزئیات بیشتر درباره این حادثه چیه؟
آقای حسین سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. آخرین آماری که منابع پزشکی عراقی و همچنین منابع پلیس اعلام کردن 32 تن در این دو انفجار کشته شدند و 75 تن زخمی شدند. این دو انفجار در نزدیکی ساختمان اداره محلی یا همون شورای شهر سماوه روی داده. حدود 60 متر محل انفجار از ایستگاه اتوبوس فاصله داره، جایی که مردم در انتظار اتوبوس ایستاده بودند. انفجارها تقریبا به طور همزمان روی داد. دو خودروی بمبگذاری شده بودند که منفجر شدند که عاملان انتحاری سوار اونها بودند. تصاویری که به دست ما رسیده از خبرنگارمون در بغداد حجم زیادی از خرابی رو در اطراف محل انفجار نشون میده. شهر سماوه در واقع در 230 کیلومتری جنوب بغداد پایتخت عراق هست که معمولا شاهد خشونت نیست، اما این بار دست گروه خلافت اسلامی گویا به این شهر رسیده و تونسته این دو انفجار رو انجام بده.
آقای جزایری، این تحولات یک روز پس از آن روی میده که در ادامه بحران سیاسی معترضان عراقی به ساختمان پارلمان عراق یورش بردند و تحسنی رو روبروی پارلمان آغاز کردند. میخواستم به طور کلی درباره اوضاع بغداد ازتون بپرسم در حال حاضر در چه شرایطی است، چگونه است؟
در خود منطقه خضرا، منطقه سبز بغداد که منطقه حفاظت شده است و مهمترین مراکز حکومتی و سفارتخانه‌های خارجی در این منطقه مستقر هستند، اعتصاب معترضان، تحصن معترضان ببخشید در برابر پارلمان همچنان ادامه داره. چادرهای خودشون رو نصب کردن. نیروهای امنیتی، نیروهای ارتش و همچنین شبه نظامیان وابسته به گروه صدر کنترل میکنن جمعیت رو تا اعتراض‌ها در حقیقت امامش از دست نره. همچنان اینها حضور دارن و میگن تا زمانی که به خواستهاشون دست نیابن، یعنی تشکیل دولت تکنوکرات در عراق، به این تحصن ادامه خواهند داد. این تحصن در بعد از اون آغاز شد که شماری از معترضان به پارلمان عراق حمله کردند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق دستور داد عاملان خرابکاری در پارلمان رو، چرا که هم شیشه ها شکستن، بسیاری از صندلی ها رو نیروهای امنیتی دستگیر کنند تا در اختیار دستگاه قضایی قرار بدن. روز شب گذشته تمام ورودی های بغداد بسته شد، اما الان باز هست، با اینکه وضعیت فوق العاده همچنان در بغداد برقرار هست. رؤسای سگانه رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان عراق قرار هست تشکیل جلسه بدن برای بررسی اوضاع. به هر حال هیچ طرفی تا کنون اعلام نکرده که از موضعش کوتاه اومده، اما در حال حاضر فشار خیابان بر سیاستمداران بیشتر است.
خیلی سپاسگزارم آقای جزایری. میخواستم درباره خبری که نسبت به پیشروی ارتش عراق در جنگ با داعش رسیدم ازتون بپرسم، که حتما در بخشای بعدی خبری به این موضوع هم خواهیم پرداخت. خیلی سپاسگزارم از صحبتتون. خیلی ممنون آقای جزایری. خب در اینجا موقعی اون رسیده که به جهان ورزش بریم در همراهی فریبرز غریب.
مراسم قرعه کشی رقابت‌های فوتبال جوانان آسیا بدون حضور نمایندگان ایران دیشب در منامه مرکز بحرین انجام شد و تیم فوتبال زیر 19 سال ایران در گروه سوم با تیم‌های ژاپن، یمن و قطر هم گروه شد. 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی در مسابقات قهرمانی آسیا که در مهر ماه در بحرین برگزار می شود شرکت می کنند و 4 تیم برتر به جام جهانی زیر 20 سال صعود می کنند. سایت های خبری داخلی مشکل مالی را دلیل عدم حضور نمایندگان ایران در قرعه کشی دیشب عنوان کردند. ملی پوش هندبال ایران با انتقاد از وضعیت بازیکنان این رشته در داخل کشور میگوید بدترین پیشنهاد خارجی را به بهترین پیشنهاد داخلی ترجیح می دهد. شاهو نصرتی عضو تیم ملی هندبال ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در مورد لیگ هندبال داخلی گفته پول بازیکنان در لیگ ایران پرداخت نمی شود و باشگاه ها عزتی برای بازیکنان قائل نیستند. در آمار تماشاگران تیم‌های فوتبال لیگ برتری ایران که امروز منتشر شد، تیم پرسپولیس عنوان پرتماشاگرترین تیم فصل را به خود اختصاص داد. سرخپوشان با میانگین 44,500 تماشاگر در هر مسابقه پرهوادارترین تیم شناخته شدند. استقلال تهران با 25,571 تماشاگر و تراکتورسازی تبریز با میانگین 8,863 نفر در هر بازی دومین و سومین تیم پرهوادار شناخته شدند. و با نتایجی که شب گذشته در فوتبال لالیگای اسپانیا رقم خورد، تب‌وتاب قهرمانی در فاصله دو هفته مانده به پایان این بازی‌ها بین سه تیم بارسلونا، اتلتیکو مادرید و رئال مادرید شانه به شانه و میلیمتری شد. دیشب در هفته 36 بارسا 2-0 رئال بتیس را برد، اتلتیکو با یک گل از صد رای وایکانو گذشت و رئال مادرید هم با همین نتیجه میزبانش سوسیداد را مغلوب کرد. در جدول لالیگا الان بارسا و اتلتیکو مادرید هر دو با 85 و رئال مادرید با 84 امتیاز اول تا سومند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تقریبا ساعت 7:50 عصر به وقت ایران تا ثانیه‌های دیگر خب به پایان مجله شامگاهی امروز می‌رسیم. اما پیش از پایان مجله مثل همه یک شنبه‌ها با مجله هفتگی صدای دیگر وعده دارید که این بار بازپخش شماره ای است که هفته پیش هم پخش شد. تهیه و اجرا رویا کریمی مجد.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این اولین پرونده نیست، آخرین پرونده هم نخواهد بود. حکایت زن مشهدی و شکنجه شدنش در خانه‌ای که دیگر خانه امن او نبود، حکایت این روزهای زنان ایرانی است. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا در برنامه این هفته صدای دیگر نگاهی کنیم به موضوع خشونت خانگی علیه زنان در ایران و قوانین مربوط به آن. میگویند تصویر سوختشان را در رسانه ها منتشر نکنید. میگویند جزئیات شکنجه ها را ننویسید و نگویید و اشاعه ندهید. اما از قانونی که وجود ندارد که میشود حرف زد، از بیپناهی زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند که میشود گفت. سال هاست که زنان ایرانی در انتظارند تا قانونی در حمایت از آنها تصویب شود، قانونی که ضمانت اجرایی لازم را برای جلوگیری از روا داشتن خشونت علیه آنها در خانه ها داشته باشد. اما تا کنون نه دولت گامی محکم برداشته و نه مجلس. سود راد، فعال برابری طلب ساکن آمریکا، در این مورد میگوید:
ما تقریبا عید سال گذشته بود که با موضوع خشونت خانگی یک بار دیگه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی روبرو شدیم. اونم پیرو عکسی بود که یکی از مجریان تلویزیون منتشر کرده بود و گفتش که مورد خشونت خانگی قرار گرفته. اون زمان یه موج بزرگی ایجاد شد برای اینکه ما باید واقعا چه کار بکنیم در مقابل خشونت خانگی. همون موقع بود که بسیاری از فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق کودک و سایر کنشگران از دولت خواستن که یک لایحه‌ای تنظیم بکنه برای مبارزه با خشونت خانگی. فقط همین چند هفته اخیر بود که ما از خانم ملاوردی شنیدیم که قراره که چنین لایحه‌ای به مجلس ارائه بشه، بدون اینکه توضیحات مشخصی در مورد مفاد اون لایحه داده باشه، بدون اینکه گفته بشه دقیقاً چطور میخوان با این معضل واقعا و مشکل اجتماعی روبرو بشن، به این دلیل که خشونت خانگی توی چهار دیواری ها باقی میمونه.
روزنامه اعتماد سال گذشته گزارش داده بود که میزان خشونت خانگی در تهران نزدیک 19% جسمی و نزدیک 53% روانی است. همچنین در سطح کشور بر اساس این گزارش هر 9 ثانیه یک مورد خشونت اتفاق می‌افتد. این آمار در حالی است که برخی معتقدند موضوع خشونت علیه زنان و کتک خوردن آنها از موازین اسلامی است که نه در احادیث و روایات که در نص صریح قرآن به آن اشاره شده. محمد جواد اکبر، این دین‌پژوه ساکن فرانسه، اما این تفسیر را رد می‌کند.
آیه 34 سوره نساء که بهش استناد می‌کنند برای زدن زنان و یا محروم کردن اونها از حقوقشون در صورت عدم تمکین، این آیه جزء مواردی است که جواز اسلامی داره اما وجوب اسلامی نداره. فرق این دوتا چیه؟ بخواید فرقش رو بفهمید به ماجرای بردهداری نگاه کنید. بردهداری در اسلام جواز داره اما وجوب نداره. چیزی بود که در فرهنگ اون زبان بوده، جایز بوده، نمیشد دیگه خیلی مهارش کرد و جلوش رو گرفت، اما جوازش رو دادن. بعدها در طول تاریخ اسلام اون ماجرا رو مهار کردن، ولی واجب نبوده. این ماجرا هم همینه، فرهنگ این که زن به عنوان جنس دوم باید اطاعت کنه و اگر اطاعت نکرد باید تنبیه بشه، مخصوص اون زمان بوده، جایز بوده اما واجب نبوده. چطور مجتهدان ما و فقیهان ما الان هیچ کدومشون جرأت ندارن از بردهداری دفاع کنن؟ و اگر جایی کسی ازشون بپرسه که آقا ما کسی رو میخوایم بریم به عنوان برده بخریم، بهش اجازه شرعی نمیدن ولی به تنبیه زنان اجازه میدن.
اما چه باید کرد وقتی که استناد روحانیون و در پی آن تبعیت قانونگذاران همین آیات قانونی است؟ محمد جواد اکبر این پاسخ میدهد.
قوانین بر اساس تفسیر نواندیشان دینی تدوین نشده، بر اساس همین فهم سنتی متعلق به 1400 سال پیش تدوین شده. به نظر من تکرار و تأکید بر این که اون دوران طبیعی سپری شده و ماجرای جنس دوم بودن زن و جواز تنبیه او دورانش سپری شده، این چیزیست که باید اونقدر روش تأکید کرد تا این ماجرای قباحت بردهداری چیزی باشه که رایج بشه و کل جامعه اون رو بپذیره. تا وقتی این اتفاق نیفته قاعدتاً بر اساس همین متن‌ها و بر اساس همین فهم متعلق به 1400 سال پیش قضاوت میشه و حقوق زنان نقض میشه.
اما جز مواد قانونی و شرعی، عرف حاکم بر جامعه نیز در پذیرش خشونت خانگی از سوی زنان و تن دادن به آن مؤثر است. در جمله در پرونده مطرح شده در دادگستری مشهد، زن به دلیل آنچه بی پدر شدن فرزندانش نامیده، شکایت‌های پیشین خود را پس گرفته و به زندگی با مرد ادامه داده است. سودیراد معتقد است که فرهنگسازی و تأمین قانونی باید در کنار یکدیگر شکل بگیرد.
تا وقتی که ما در صدا و سیما میبینیم که سریال‌هایی تولید میشه که در اون زنها خیلی راحت در مقابل خشونتی که برشون روا داده شده سکوت میکنن، اشک میریزن و بالاخره کنار میان، تا وقتی که این طرف اون طرف میبینیم که زنها باید کمتر حرف بزنن، کمتر بخندن، کمتر حتی اعتراض کنن به تبعیض‌هایی که علیهشون داره اتفاق میفته، ما نمیتونیم بیایم صحبت کنیم از اینکه خشونت خانگی دقیقاً چیه و حق یک انسانی که در قبال اون خشونتی که از طرف عزیزترین‌هاش در امن‌ترین جایی که برای زندگی داره وارد میشه اعتراض بکنه. موضوع فرهنگ فقط موضوع داخل خانواده ها نیست که والدین به کودکانشون یاد بدن که خشونت چیز بدیه، بلکه در بستر کل جامعه، چه از نظر سیاسی و چه از نظر قانونی، چه از نظر فرهنگی باید روش کار بشه. طبیعتاً اگر قانونی وجود داشته باشه که خشونت خانگی رو جرم انگاری بکنه، دست خیلی از فرهنگسازان باز میشه برای اینکه به این موضوع بپردازن. اگر ما سیستمی داشته باشیم که از خشونت دیده‌ها حمایت بکنه، چه از نظر قانونی و چه از نظر حمایت هایی که بعد از اینکه یک زن خانه‌دار قراره که از خونه بیاد بیرون با بچه‌هاش کجا بره، بعد مکان‌هایی باشه برای اینکه افراد خشونت دیده بتونن در اونجا پناه بگیرن و بتونن یک بار دیگه بعد از اینکه این تروما، این شوک رو برطرف کردن، به جامعه برگردن بدون اینکه احساس کنن که تا ابد قرار قربانی بمونن. در واقع ما الان نگاهمون به موضوع خشونت خانگی یک فرد خشن و یک فرد قربانیه و اصلا به این نگاه نمی‌کنیم که اون فرد خشن خودش هم قربانی سیستمیه که ما داریم بهش خشونت رو تزریق میکنیم و داریم میگیم که حق توست که خشونت خانگی رو اعمال بکنیم و اون کسی هم که قربانیه باید سعی کنیم که بتونه جان به در ببره از اون قربانی بودنش، بتونه به زندگی برگرده.
در بسیاری از کشورهای دنیا خانه‌های امن برای حفاظت از زنان خشونت دیده و دور کردن اونها از محیط خشن تأسیس شده، اما در ایران موضوع خانه‌های امن تحت تأثیر ماده 1108 قانون مدنی بی اثر مانده است. این ماده تاکید می‌کند که هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. بدین ترتیب مرد در خانواده این قدرت را دارد که با ادعای عدم تمکین زن، او را از حقوق قانونی خود محروم کند. در حالی که به نظر می رسد ماده 1115 قانون مدنی می تواند حامی زنان باشد، اما اثبات شرایط این قانون نیز برای زنان در دادگاه آسان نیست. بر اساس این قانون اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن دیگری اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. محمد جواد اکبرین راه حل این مشکل را استقلال مالی زن و برداشته شدن اصل نفقه می داند.
تا زمانی که فرهنگ نفقه وجود داشته باشه، فرهنگ این که مبلغی، پولی، سرمایه‌ای باید از سوی مرد به زن داده بشه، نوعی القاء میکنه جنس دوم بودن زن رو، القاء میکنه تابع بودن زن رو. به محض اینکه شما در این کانتکست بحث میکنید که مرد باید به زن نفقه بده، این برابری رو از بین برد. باید باب نفقه رو هم آرام آرام بحث و بر استقلال مالی زنان تاکید کرد و برابری رو از این زاویه هم دید. اگر استقلال مالی زنان اتفاق نیفته، دم دست ترین چیزی که میشه دستاویز مردان قرار داده بشه برای اینکه در یک نگاه مرد سالارانه به یک متن دینی استناد بکنن و حقوق زن رو نقض بکنند و خشونت خانگی رو مجاز بدونن به استناد یک متنی که دورانش سفری شده، همین متون دینی هست. من فکر میکنم اگر استقلال زنان رو جدی نگیریم به لحاظ مالی خصوصا، این آیات به سادگی مورد سوء استفاده قرار میگیره. بماند که این آیات صراحتشون چون کاملا در کانتکست 1400 سال پیش تعریف شده، اونقدری هست که بشه ازشون سوء استفاده کرد، مگر اینکه درباره اصل اعتبار این آیات صحبت کرد. این آیات تفسیر پذیر نیست، خیلی روشنه به نظر من. من تفسیر برخی که میخوان این آیات رو یه جورهایی به یک شکلی تحمل پذیر بکنن رو اصلا قبول ندارم. این آیات جزء آیاتی است که اعتبارشون عین برده‌داری سفری شده و با هیچ توجیهی نمیشه ازشون دفاع کرد.
با سپاس از محمد جواد اکبرین و سود راد به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
به رادیو فردا گوش میکنید.